أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین صلوات عنایت بفرمایید
اللهم صل على محمد وآل محمد
موضوع بحث ما تفسیر سوره احزاب بود. ارتباطش با داستان عاشورا این است که سوره احزاب سوره‌ای که منطق مؤمن و منطق منافق رو داره شرح میده. منطق منافق و زوایای مختلفش که این منافقین چگونه تصمیم گیری میکردن، چگونگی مردم رو با خودشون همراه میکردن، چگونه کارشکنی میکردند. اون چیزی که موجب شد حادثه عاشورا رخ بده این است که منافقین کم کم بر حکومت اسلامی مسلط شدن، کم کم حکومت اسلامی، جامعه اسلامی به تدریج افتاد دست منافقین دیگه. این منافقین کم کم اولش خیلی تو مخفیانه بودن، کم کم به یزید که رسید دیگه علنی علنی همه کاری میکردن. ما اگه یاد نگیریم منطق منافق چیه، منافق چگونه توی ما نفوذ میکنه، همواره امکان داره دوباره حادثه عاشورا تکرار بشه. ما منتظر امام زمان علیه السلام هستیم، نباید دوباره امام زمان علیه السلام شهید بشه. پس باید یاد بگیریم که چی کار میکنه، منافق چگونه توی ما نفوذ میکنه. شروع این سوره این بود که یا ایها النبی لا تطع الکافرین و المنافقین، از کافر و منافق اطاعت نکن. اطاعت از کافر و منافق غیر از این است که خود طرف کافر یا منافق باشه. امکان داره شخص کافر یا منافق نباشه، اما کم کم منطق کافر و منافق رو در پیش بگیره، بعد این موجب میشه که کافر و منافق بر جامعه دینی مسلط بشه. خب ما آیاتی رو بحث کردیم، رسیدیم به آیه 35 سوره احزاب. آیه 35 که تقریبا اواسط این سوره هست، یعنی 72 آیه داره، 35 36 میشه وسطش، یه آیه خاصیه. گویی این آیه یه مروری میخواد بکنه که از اول تا آخر دینداری چجوریه. در مورد شأن نزولش گفتن، برخی گفتن که حالا یه زنی از اینه که رفته بود هجرت حبشه برگشت و اومد و این مقدار پرسید چه آیاتی نازل شده، گفتن اینا گفت برای ما خانم های چی نازل نشده. موقع هم یه در این خانم ها همچنان مسئله خانم ها و آقایون اینا داشتن، هیچی در مورد ما نازل نشده. برخی گفتن بعدش این آیه نازل شد که بابا ما فرق بین مرد و زن نمیذاریم. حالا این شأن نزول چقدر معتبر باشه یا نه معلوم نیست، اما آیه ایه که تو آیه تمام مطالب رو زن و مرد عیناً تکرار میکنه. یک نکته که توی اسلام هست این است که توی اسلام تفاوتی بین زن و مرد توی مسائل حقیقی نیست، تو مسائل اعتباریه. چیزی که به مسائل اعتباری و اجتماعی برگرده، بله خلاصه زنها و مردها تفاوت‌های با هم دارن، هیچ کم نمی‌تونه منکر این بشه. خلاصه به لحاظ توانایی جسمی، به لحاظ کار کردن، به لحاظ خیلی ابعاد مختلف. دیگه حداقل تفاوتی که آقایون نمی‌تونن بچه دار بشن. این دیگه حداقل دیگه تفاوتی هست. آقایون نمیتونن بچه‌شون شیر بدن. حالا ولو که روز دیگه همه آقایون دارن شیر میدن، شیر خوش میخورن، آقایون دارن شیر میدن. ولی تعادل واقعی بین زن و مرد هست که این تعادل واقعی باید رعایت بشه. این تفاوت‌ها رو خدا گذاشته که این دوتا همدیگر رو تکمیل کنن. اما توی مسائل روحی، تو مسائل معنوی، تو رشد الالله، تو سیر الالله تفاوتی نیست. اگه علی علیه السلام هست این طرف عالم، حضرت زهرا هم از اون طرف عالم، کف و همدیگن توی یه رتبن، یعنی تو اوج اوج انسانیت شما از علی رو داری، کنارش هم از زهرا رو داری. حالا این آیه میگه همه این مطالب که میخوام بگم فرق نمیکنه مرد باشی یا زن. چی میگی؟ چی میفرماید؟ ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد لهم مغفرة و اجرا عظیما. این نکته ای که میگم من تو تفاصیل نیا کردم ندیدم کسی به این توجه کنه که این اوصاف مختلف چرا اینا چه ترتیبی داره. نکته به ذهن خودم رسیده با توجه به آیات قبل و بعد به نظر نمیاد نکته اشتباهی باشه. داره کم کم میگه که ورود در اسلام چیه، چجوری میشه به انتهاش رسید. اولش باید مسلمون بشی. مسلمون یعنی چی؟ یعنی تو ظاهر اقرار کنی که من دین خدا را قبول دارم، خدا را قبول دارم، پیامبر را قبول دارم، معاد قبول دارم، شهادت این میگن. بعد از مسلمونی یه پله بالاتر ایمانه، مؤمنین و المؤمنات. ایمان یعنی چی؟ یعنی حالا حرفایی که تو ظاهر میزدی تو باطن وجودت هم وارد بکنی، باطنن قبول کنی خدا هست، پیامبر هست، همه اینها. بعدش میفهمد قانتین و القانتات. قنوت حالا قنوت هم تو نماز میگه قنوت، قنوت تو لغت یعنی خضوعی که همراه با اطاعت باشه. یعنی وقتی شما کاملا گوش به فرمان باشی خاضعانه، بگن این آدم قانتیه. قانت یعنی کسی که خاضع است، اطاعت میکنه. اولش باید اسلام بیاریم، بعد از اسلام باید اسلام تو دلمون وارد بشه. بعد که اسلام تو دلمون وارد شه، حالا باید با این اسلامی که تو دلمون وارد چه عملم بکنیم، اطاعت بکنیم خاضعانه که این وارد دلمون شده. بعدش چی؟ و صادقین و صادقات. صدق یعنی چی؟ نقطه مقابلش کذب دیگه، دروغ. راست و دروغ چه فرق هم داره؟ راست با واقعیت سازگاره، دروغ سازگار نیست. راست ظاهر و باطنش یکیه، دروغ بود ظاهر و باطنش فهم میکنه. وقتی اطاعت کردی، اطاعتم کردی، ظاهر و باطنت باید با هم سازگار باشه. نه که فقط تو ظاهر اطاعت کنی تو باطن نباشه، یا تو باطن باشه تو ظاهر نباشه، بخی از اون باره با میفتن. هر دوتاش با هم دیگه. و البته بعدش و صابرین. بعد این راهو ادامه بدی، شروع کنی کافی نیست. صبر باید داشته باشی، استقامت داشته باشی، ادامهش بدی. والخاشعین و الخاشعات. حالا این مسیر رو داری ادامه میدی، غرور برت نداره، عجب برت نداره، خشوع داشته باشی. آدم با کار خوب که میکنی میریم جلو، میریم جلو، دفعه عجب و غرور برت اون میداره. نه، خشوع باید داشته باشی. والمتصدقین و المتصدقات، اونایی که صدقه میدن. حالا این چه ربطی داره به قبلیاش؟ ببین تا حالا هر چی گفتیم مسائل درونی خودت بود و خودت. حالا فقط خودت مهم نیستی، بعد دیگران هم نگاه کنی، بعد هوای دیگران هم داشته باشی، بعد دل بکنی از پولت، بعد گره نخوری با مالت، بعد این مالتو در راه خدا صدقه بدی. و صائمین و صائمات، اونایی که روزه میگیرن، حالا مردان و زنان. و الحافظین فروجهم و الحافظات، اونایی که پاکدامنن. روزه میگیریم، مهمترین کاری که میکنیم چیه؟ چی نمیخوریم؟ چی نمیآشامیم؟ حافظین فروجهم و الحافظات، پاکدامن یعنی چی؟ یعنی کسی که غریزه جنسیشو کنترل میکنه. یعنی مسائل وقتی که بخوای معنوی بشی، الهی بشی، صرفا نیازی مسائل عبادی، اعمال اینها باشه، بلکه غریزه هات هم باید تو نظام عبودیت قرار بگیره. غریزه خوردن و آشامیدن، خوردن و آشامیدن غریزه است دیگه، غریزه گرسنگی. حیوانات هم دارن. خصلت هایی که با حیوانات داریم همه اینا رو باید خیلی مهارش کنیم. حیوانات هر لحظه که دلشون بخواد میخورن، هر لحظه که دلشون بخواد رابطه جنسی برقرار میکنن. اما آدم اونی که میخواد تو مسیر خدا بره اینجوری نیست. خیلی وقتا نباید بخوره، نباید بیاشامه، میشه روزه. اصلا اهل پاکدامنیه، غریزه جنسیش فقط توی اصلا با همسرش، با هر کسی نمیتونه رابطه برقرار کنه. و ذاکرین الله کثیرن و ذاکران. اگه همه اینا رو رد کردی میرسی یه مقام ذکر کثیر. ما ذکر کثیر رو قبلا وعدش دادیم بگیم، حالا دیگه باید بگیم، هرچند یه آیه دیگه بذکر الله کثیرا داریم، میخواستم اونجا بگم ولی فکر کنم دیگه همینجا باید بگمش. ببین همه این کار رو کردی، کم کم وارد ذکر کثیر میشی. ذکر کثیر یعنی چی؟ یعنی یاد خدا زیاد. زیاد یعنی چقدر؟ مثلا ما 100 بار در روز یاد خدا بشیم کافیه؟ نه، زیادتر هم میشه داشته. اصلا یه جمله گذاشته شما نتونی حد بذاری براش. طرف میگه امام برده چقدر دیگه حد نداره؟ میگه خداوند برای هر واجبی هر حرامی یه حدی گذاشت. نماز چی؟ 5 تا نماز باید در روز بخونی. روزه چی؟ یه ماه رمضان. زکات چی؟ نمیدونم اینقدر از مالت. خمس چی؟ 1/5 مالت. همه واجبات خدا حد و اندازه داره. چه که حد و اندازه نداره؟ ذکر خداه. هرچه بیشتر بهتر. و ذکر خدا چیه؟ امام علیه السلام فکر کنم روزه قبلم اشاره کردم به این حدیث. سوال میکنن ذکر خدا چیه؟ میفرماید ذکر خدا درسته که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینا ذکر خداست. اما ذکر خدا فقط اینا نیست. ذکر خدا این است که در هر لحظه ای اگه کاری خواستی بکنی چک کنی حلاله یا حرامه. اگه حلال بود انجام بده، حرام بود انجام نده. تک تک کارهایی که داریم انجام بدیم یه چک باید بکنیم با خدا. این از همه کار قبلی سخت‌تره. از روزه گرفتن سخت‌تره، از نماز خوندن سخت‌تره، از صدقه دادن سخت‌تره، از چی سخت‌تره. این آخر مسیره. وقت کم کم طرف مقامی میرسه، قرآن تعبیر میکنه الذین هم فی صلاتهم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازند. آقا یعنی چی دائم در نمازند؟ یعنی صبح تا شب داره نماز میخونه؟ خب بعدش که نمازشو تمام سلام نمازو میده تا نماز بعدی بخونه فاصله که میشه؟ بعد وقتی که میخوابه که فاصله است؟ این که نمیشه که. نه، دائم در نماز بودن یکی از معانیش همین ذکر کثیره. یعنی کسی که خدا رو حل نماز یعنی چی؟ یعنی ارتباط با خدا. کسی که دائما در ارتباط با خداست. و مهمترین مشکل منافقین و مهمترین راهکار مبارزه با نفاق این است که ذکر کثیر داشته باشیم. مهمترین مشکل منافقین این است که ذکر قلیل دارن. قبلا هم فکر کنم خدمتتون عرض کردم توی یکی دیگه از سوره قرآن، فکر میکنم سوره نساء بود، الان شک دارم، میفرماید لا یذکرون الله الا قلیلا. فکر نکن منافق کسیه که اصلا نمیخواد دیندار باشه. نه، گاهی وقتا دینم چیز بدی نیستا. دین به سبک غربی، یه معنویتی هم تو زندگیمون باشه خیلی ضرر نداره. غربی هم دنبال این معنویتی حاشیه زندگیشون دارن، همین کارو خودشون میکنن، به قولی که هر غلطی دلشون بخواد مرتکب میشن. حالا یه کلیسا رو میرن، گاهی وقتا یه کمکی هم به نیازمند میکنن. خیلی از ماها دلمون میخواد این منافق، اصلا منافق ویژگیش اینه، ذکر خدا داره اما قلیل، کم. خدا باشه ها، نه اینکه خدا نه. کافر میگه اصلا خدا نباشه تو زندگی من. منافق نمیگه خدا اصلا نباشه، میگه باشه ها، اما یه گوشه‌های زندگی. خلاصه معنویت هم چیز بدی نیست. ما ماهواره نداریم ولی بعد دکتر دارم میگن یه شبکه من و تو ماه رمضان هم میگه روزه هم بگیرید، یه جا میشینن با هم دیگه روزه شون هم میگیرن. حالا دو تا چیز هم داشته باشیم خیلی بد نیست که. منطق منافق اینه. بعد این منطق منافق شایعه ها تو جامعه ما، زمان از زمان اهل بیت شروع شد، الان هم که الان هست. آقا چی شد مردم صلح امام حسن رو یه کاری کردن امام حسن مجبور به صلح بشه؟ چی شد؟ آقا دعوا دعوای قدرته بابا. اینا دوتاشون از قریشن، هم امام حسین از امام حسن از قریشه، هم معاویه از قریشه. دعوا هم دعوای قدرته. فلشون کنین، بکشین کنین. اصلا کی گفته دین تو چیز وارد بشه؟ ببین علی علیه السلام 25 سال خونه نشین بود، چقدر آدم خوبی بود. اومد تو حکومت ببین چقدر درد سر را افتاد. امام حسن هم خیلی آدم خوبیه، خیلی باسواد. بره خونش بشینه ما بگیم عجب آدم خوبیه، همین بسته. اصلا دینداره خونه که برن خونه بشینن. ضعف قدرت ما چرا دخالت کنیم؟ بکشیم کنار. مهم نیست حکومت دست امام حسن باشه یا معاویه، ما کار و کسب و کارمون برقرار باشه. دین برای چی تو سیاست وارد بشه؟ دین وارد سیاست بشه بده، خراب میشه. همین اصلا قرار نیست ذکر کثیر باشه، با یه ذکر قلیل با زندگیمونو میگذرونیم. دین وارد حکومت بشه، وارد جامعه بشه، منافق پیدا میشه. گفتم چند روز براتون، خود خدا میدونسته یا نمیدونسته؟ خدای از وقتی جامعه مدینه تشکیل شد منافق رو منافق پیدا شد. اینقدر که قرآن درباره منافقین بحث کرده، ای کافرین بحث نکرده. خب پیامبر حکومت تشکیل داد، آقای پیامبر تو میشستی خونت بهتر بودا؟ ها؟ دین از سیاست جدا باشه بهتره نه؟ دین خیلی شسته رفته قشنگ تمیز میمونه، کسی هم به دین بد نمیگه، حرمتش هم حفظ میشه. این میشه ذکر قلیل. منافقا با این ذکر قلیل هیچ مشکلی ندارند. معاویه چی گفت؟ دینتون از این بگیرید، من برای دنیا اومدم. اون وقتی که صلح شد و امضا کردن رفت خود بخون، گوی مردم من نیومدم که نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، اینا به من ربطی نداره، اینا خودتون میدونید، خدای خودتون. من اومدم حکومت کنم، بهتون گفته باشم. بعد انقدر گفتن تو گوش ما هم باورمون شد. سیاست کثیفه کلا، اصلا هر کی وارد سیاست میشه بعد قدرت فساد میاره، قدرت فساد میاره حتما. علی علیه السلام هم فاسد شد. آره بگو دیگه بابا، حضرت علی علیه السلام تو اوج قدرتش مظلوم بود، مقتدر مظلوم. من یه باری مقاله نوشتم به این عنوان، مقتدر مظلوم. اصل ایدرم از آقا گرفتم، تو یکی از سخنانی آقا بود. آقا علی علیه السلام که مظلوم ترین انسان عالمه، اوج مظلومیتش کی بود؟ تو حکومتش بود که مردم بسیج شدن برن این حاکم ظالم نعوذ بالله رو بکشن. مردم برای چی بسیج شدن برن با علی علیه السلام بجنگن؟ چون قانع شدن حاکم ظالمی که پیامبر میگه باد باش بجنگید اینه. آقا چقدر این آقای ما مظلومه، کی اوج مظلومیتش بود تو حکومتش؟ آقا امام حسن علیه السلام کی اوج مظلومیتش بود تو حکومتش؟ قدرت فساد بیاره، هر کی رفت تو قدرت فساد بیاد. بله قدرت تقوا نداشته باشی فساد میاره، چجورم؟ برای همین قدرت رو دست بی تقواها نده. برای همین اولین ضابطه تو رأی دادن باید تقوا باشه. هم منافق میگه نه آقا ما دنبال دنیا مونیم، شما نمیدونید دنبال دنیا مونیم. دعوای ما با اون یکی هم ببین معاویه چی جا انداخت، دعوای من و علی سر قدرته، دعوای من و امام حسن سر قدرته. منافق ابایی نداره این حرف این حرفی بزنه، هیچ ناراحت نمیشه، راحت میگه، میگه من دنبال قدرتم، هر رقیب منم دنبال قدرته. تو به این قالبش منافق برده، چون رقیبش دنبال قدرت به هر قیمتی نیست، چون علی علیه السلام حاضر نیست قدرت رو به هر قیمتی به دست بیاره. اما اگه تو متقاعد شدی امام حسن دنبال قدرته، معاویه هم دنبال قدرته، ما چرا برای قدرت اینا وارد میدان بشیم؟ میکشی کنار، معاویه مسلط میشه، چون معاویه بلد تقلب کنه، معاویه اهل تقلبه. و علی علیه السلام شنیدش که میگن که معاویه از تو زرنگتره، گفت به خدا قسم معاویه از من زرنگتر نیست، ولیکن چیکار کنم؟ من تقوا دارم، تقوا دستای منو بسته. لولا تقوا لکنت ادهل عرب، اگه من تقوا نداشتم بهتون نشون میدادم زرنگی یعنی چی. ذکر قلیل، ذکر کثیر، این فرمول کلی دینداریه. کل سوره هم سر همین میخواد بکرخه. اگه امام حسین رو کشتن به خاطر که مردم قانع شدن به ذکر قلیل. ذکر قلیل یعنی چی؟ این نماز رو بخون، روزت رو بگیر، یه کاری بکن، اما تو سیاست دخالت نکن. ما را چه به سیاست؟ بابا حسین و یزید با هم دعواش رو به من و تو چه ربطی داره؟ اگه اینو پذیرفتی اول روزیه که میدان دید به منافق. برای همین بعد از پیروزی انقلاب ما مهمترین حرف دیگه این معاوره ها میزنن، خود داخل خودمون هم میزنن، آقا سیاست رو با دین قاطی نکنید، دین خراب میشه. راستم میگن دین خراب میشه، منافق پیدا میشه، همون یک کسی مثل تو پیدا میشه که برمیگردی این حرف رو میزنی. بله جامعه دینی توش منافق پیدا میشه، یه واقعیتی باید هممون بدونیم، باید جدی بگیریم. انتظار نداشته باشیم جامعه دینی منافق نداشته باشه. آقا حکومت امام زمان چی؟ جالبه، فکر کنید تو حکومت امام زمان منافق تموم میشه؟ فکر کنید دیگه منافق نیست؟ دعای افتتاح خوندین؟ ماه رمضان آخر دعای افتتاح که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله. بعد چی میگه؟ و تو زل و به النفاق و اهله. منافق ذلیل میشه نه نابود. منافق هست، ذلیله. ذلیل یعنی چی؟ یعنی دیگه مردم ازش اطاعت نمیکنن. آقا فکر نکن هر کی از منافق اطاعت میکنه خودش منافقه. نه، ممکن است بسیجی ها برن از منافق اطاعت کنن. تو صدر اسلام که بوده این خبرها، نه قبلا یه بار گفته بودم همینجا برای اون دوستانی که اینیت بودن، فقط یه اشاره دارم میکنم. آیه قرآنه درباره منافقین، فکر میکنم سوره توبه باشه، میگه لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوطؤوا خلالکم یبغونکم الفتنه. میگه اگه اینا وارد شما تو مسیر جنگ بشن، یکی از آیاتی که مسلمان ها برای جنگ داشتن میرفتن، میگه خیلی دلتون نخواد منافقین هم با شما بیان که جمعیتتون زیادتر بشه. اینا بیان مرتب فتنه انگیزی میکنن، مرتب کارشکنی میکنن. بعد این جملهش مهمه، میگه و فیکم، فیکم شما کیه؟ شمایی که بسیجی هستید رفتید به جبهه، بسیجی یکی هست که میره جبهه دیگه. و فیکم سماعون لهم، در میان شماها یه عده هستن خیلی گوش میدن به حرف اونا، نه سامع نه مستمع، سماع، بسیار گوش میدن. مواظب باشید، سوره احزاب این است که لا تطیع الکافرین و المنافقین. منافق نیستیم انشاءالله اغلب ما، اما خیلی وقتا حرف منافقین رو گوش میدیم. بعد بفهمیم منطق منافق چیه. یکی از مهمترین منطقهای منافق این است که دنبال ذکر قلیله، نمیگه خدا نباشه، نمیگه پیامبر نباشه، میگه باشه اما حاشیه باشه، متن زندگی نباشه. خدا اومده تو متن زندگی ما قرار بگیره. برای همین بلافاصله خدا تو آیات بدبیر یه مطالعه مطرح میکنه، اغلب مردم کم میارن. من یادمه تو همین کانالم که داشتم این آیات رو شرح میدادم، مونده بودم چجوری بگم مردم بیدین نشن. الان یه آله مقدمه چینی کردم که وقتی براتون حکم خدا رو میگم بیدین نشین. خدا یه دفعه یه حکمی میگه، حال همه رو میگیره، میخواد بگه ببین میخوام بفهمم منافقی یا نه. منافق ویژگی اصلش اینه، حرف خدا و رسول خوشش نمیاد، یه منطقای مزخرفی برای خودش داره، یه تحلیلای علکی داره، با این تحلیلای علکی خودش میگه به نظر من پیامبر اشتباه کرده، به نظر من خدا اشتباه کرده. ببین آیه چجوری شروع میشه؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا. ببخشید، هیچ مؤمن و مؤمنه، هیچ مرد و زن مؤمنی، اونجایی گفت مرد و زن ها، یکی یکی گفت همه خوب بشن مرد و زنش اینجوریه، حالا میگم ما که گفتیم مرد و زن نداره ها، هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد وقتی خدا و رسولش دستوری میده فکر کنه اختیار داره. ان یکون لهم الخیره تو من امره. آقا ما اختیار نداریم؟ ما حق نداریم؟ آه ببین گفتن دیگه اون موقع خودم بمیزن چجوری من اینو بگم ملت همه نرن منافق بشن. اگه خدا رو بفهمی، رسولش رو بفهمی، میفهمی که حتما 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 خیر ما رو خواسته، ولو به نظر ما حتما اشتباه باشه. تو سوره بقره فرمود عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. آقا یه وقتایی یه چیزی بدت میاد، بعدا میفهمی خوب بود برات. یه وقتایی یه چیزی خوشت میاد، بعدا میفهمی برات بد بود. بعدن که اوضاع تموم میشه یه کاش که یکی به من گفته بودا، میگه مثلا بابات که بهت گفت، میگه بابای منو که قبول داره. خدا آخرش میگه، میگه والله علم و انتم لا تعلمون. بابات رو قبول نداری، خدا چی؟ اگه کسی مؤمن باشه، یعنی قبول داشته باشه خدا خداست، قبول داشته باشه پیامبر پیامبره، اگه پیامبر و خدا گفتن این کارو بکن، نمیگه حالا من نظرم اینه، منم اختیار دارم. چرا تو اختیار ما رو میبندید؟ جلو اختیار ما رو میگیرید؟ بعد یه مثالی زده به شدت بزنه تو ذوق هممون، داستان زید، اسمش هم آورده تو قرآن. خب بگه نری تفسیر عجیب غریب بکنید، بگید منظور چیز دیگه بود. ما بعضی وقتا، حالا ما آخوندا بعضی وقتا نمیتونیم یه آیه رو توضیح بدیم، شروع میکنیم، حالا ما و دیگران شروع میکنیم یه جور ماسمالی کردنش. نکنه اصل آیه رو بگن همه بیدین بشن. میگم من میخواستم این آیه رو بنویسم، کلی با خودم کلنجار رفتم چجوری بگم ملت بیدین نشن. آخه داستان زید و زینب داستان خیلی پیچیده ایه. داستان چیه؟ پیامبر میفرسته زید ابن حارثه، کسی بوده پسرخوانده، حالا آجای دهخانی اول جلسه گفتم اونتا چون اغلب افراد نبودن من دوباره میگم، زید پسرخوانده پیامبره. پیامبر این حالا داستانش مفصله که چه جریاناتی رخ داد. پیامبر این پدرش اینو ترک کرد، پیامبر اینو به عنوان پسرخوانده خودش قبول کرد. بعد زید پیامبر برای خواست زید، خود به خود این حالت پسرخواندگی توی نگاه عرب اون زمان مثل غلام بوده، مثل برده بوده، پسرخوانده خیلی شأن پایینی داشته، چون مثلا پدرش هم طرد کرده بودتش دیگه، خیلی جایگاهش پایین بوده. بعد حضرت پیامبر میفرسته سراغ زینب بنت جهش که دختر عمه خود پیامبره. پیامبر قبیله بنی هاشم، قبیله بنی هاشم جزو قبیله های رد بالای قریشه، قریش هم جزو قبایل اصلی عربه، یعنی اصلا قریشی ها کلی کلاس داشتن برای خودشون. تو قریشی ها هم بنی هاشم خیلی کلاس داشته. پیامبر برای خواستگاری زید میفرسته سراغ زینب، خود زید میره سراغ پیامبر، بابا نه نمیخوام من، اینا خیلی با کلاسن، ما به اینا نمیخوریم. زینب اولش فکر میکنه خواستگاری پیامبر برای خودش میخواد، پیامبر خواستگاری میخواد بکنه، فکر کنه برای خودش خواستگاری میخواد بکنه، اول میگه باشه. بعد که پیامبر میاد میگه نه من برای زید میخواستم، خیلی حالشون گرفته میشه. ما قبیله بنی هاشمی که تو قریش هم بالاترینیم، بریم با این بچه این آدمه که اصلا معلوم نیست باباش کیه، تو اومدی پدرخوانده شدی، کلاس ما آقا یه چیزی هم در نظر این کلاس هم چیزی برای خودش، خیلی بهشون برمیخوره. آیه نازل میشه، یعنی هم زید خیلی تایی دلش خیلی میترسیده دیگه، اونو خیلی با کلاس هم بچه، هم خود زینب آیه نازل میشه اینا باید هم ازدواج کنه، پیامبر دستور داده. آقا خدا پیامبر تو به این کارا چی کار داری؟ نه این دلش میخواد، نه اون دلش میخواد، تو زندگی خصوصی مردم هم دخالت میکنی؟ دقیقا همینه. خدا رو میشناسی یا نه؟ رسولش رو قبول داری یا نه؟ میخواد خدا تست کنه. داستان ازدواج فقط یه تست بود، ازدواج هم ناموفق میشه، بعد هم اینا طلاق میگیرن. بعد دستور دوم که سخت‌تر از دستور اول بوده این است که حالا پیامبر تو خودت باید بری با زینب ازدواج کنی. اولا زینب از این جهت خدا بهش امتیاز میده، زینب چون میبینه خدا دستور داده میگه باش، میگه خب حالا چون پذیرفتی باشه، طلاق میگیری، حالا دوباره خود پیامبر چون دلش میخواست با پیامبر ازدواج کنه، میگم وقتی شیر پیامبر خیلی خوشحال شد، یه امتیازی به زینب میده خدا. در عین حال یه مسئله پیچیده رو میذاره جلوی ما که من رو منبر میبینم چجوری توضیح بدم، اما فکر کنم توضیح دادم. خدا بعد از ذاکرین الله کثیرا، ذکر کثیر رو که مطرح میکنه، میگه آقا هیچ کسی اگه مؤمنی، اگه خدا و رسولش رو قبول داری، حق نداری در مورد حرف خدا و رسول انگولد بذاری. چرا بذاری؟ خدا و رسول حتما یه مصلحتی در نظر داشته، خیلی وقتا مصلحت رو نمیفهمیم. خدا اینو میگه، منم اینو میگم، پیامبرش اینو میگه، منم اینو میگم. خدا یه مسئله خیلی عجیب گذاشت جلو، گفتن دیگه ما تو بحث من نمال افراد قانع شده، نه این نه قانع نشد نشد، تقصیر من چیه؟ خدا آیه گذاشته، من چه ربطی داره اصلا؟ آیه قرآن دیگه، ای قانع نشدی برو دین داری ده تجدید نظری بکن،
البته تو بیان منم میتونی تایید نظر کنی، تو خوب نتونستی صحبت کنی، نمیخوام همه رو بشکنم گردن دین، ولی در هر صورت این آیه رو بخونید ببینید چی میخواد بگه خدا. چرا اینجوری اسم برده که شما میگه ولما قضا زیدون، اسم زیدم آورده نگید، شأن نزولش یه چیز دیگه بود، زید همین زید خودمون که همتون میشناسید. بعدم بلاحظه آیه بعد ما کان محمد ابا احمد من رجالکم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد
زیدم، نه هر زیدی ها، ما توی عربی درس طلبی بخونن هی میخوان یک کسی میگن یه زیدی، نه زیدی که تو درس عربی میخونید، نه زید همونی که شما میگفتید پیامبر پدرشه و خدا میگه نه این پیامبر پدر اون نیست، خیلی آدرس دقیق میده جای توجیهینا رو ببنده. خدا میخواد منافق رو نشون بده منطقش چیه. گاهی وقتا تشخیص منطق منافق خیلی سخت میشه، ما به این راحتی ها زیر بار نمیریم. خدا میخواد بگه ببین در مورد ازدواج دو نفر ولو خودشون راضی نباشن خدا و رسول ممکنه حرف داشته باشن، و اگه خدا و رسولش حرف زدن باید بگی چشم، میگی یا نمیگی. این جریان عاشورا، جریان عاشورا همش همینه، جریان عاشورا اینه همش. پیامبر ببین امام حسین علیه السلام تو مسیرش رسید به ابن حر جوفی، عبیدالله ابن حر جوفی چی گفت بهش؟ این ابن حر همین ابن حر سریال مختار حاجیتون، سریال مختار یا نه، این ابن حر همونه. بهش رسید گفت ابن حر تو آدم گناهکاری بودی، چنین بودی، چنان بودی، بیا توبه کن، بیا به من بپیوند. گفت لو کان اعوان لک بالکوفه لکنت اشدهم علیهم، اگه تو کوفه یار داشتی من از همه قوی تر بودم، میامدم از من پای گارت. آقا داری میری کشته میشی، من برای چی میام کشته بشم؟ خود تو داری میکشی، میخوای منم به خود ببری میکشتن بدی؟ راست میگه دیگه، مگه غیر این بود؟ حضرت چی گفت بهش؟ بعد گفتش که آقا من یه اسبی دارم خیلی تیز روه، یه شمشیری دارم خیلی تیزه، این دوتا رو میدم به شما. آقا گفتش که اگر جان تو از من دریغ میکنی اسب و شمشیرت هم برای خودت. بابا اینا خیلی مهربان بودن، چرا اینجوری حرف میزنی؟ آقا پدر تو جد تو اینجوری حرف میزنن، خیلی ما رو ناز میکردن، خیلی لوسمون میکردن. من یه وقتایی میخوان به ما نشون بدن ببین منطق نفاق چیه. ببین اگه میخوای حسینی باشی منطقش اینه، حسین از تو جان تو میخواد، کمتر از جانم قبول نداره، نمیای برو کنار. یه باشه بگم فقط حسین علیه السلام این کار رو کرد با ما. علیه السلام مرتب راه اومد، هر چی گفتن گفت باش، پیامبرش راه اومد. یه بار تو عالم، البته پیامبرم گفتم تو این جریان پیامبرم جدی خدا فرستادش که برو این کارو بکن، یه بار تو عالم خدا خواست به ماها بگه آقایون توجه داشته باشید، خانوما توجه داشته باشید، اینی که شما میگید نیست، اینی که من خدا تشخیص دادمه، منو به خدای قبول داری یا نه، پیامبر رو به پیامبری قبول داری یا نه، امام رو به امامت قبول داری یا نه. اگه قبول نداری ول معطلی، تکلیف تو بدون، بی خود ادعا نکن. حالا عیب نداره بیا روزه ابو عبدالله گریت رو بکن، ثوابش هم بهت میدیم، اما ادعا نکن جز اصحاب امام حسینی. ما رأیت و اصحابم مثل اصحابی، من اصحاب مثل اصحاب خودم ندیدم. کو اونایی که من بگم جان کمتر نمیخواد بگن یک جان چیه، کاش که ما هزار تا جان داشتیم فدات میکردیم. آقا جون و این تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله. اول اینا که با هم دعواشون شد این زید و زینب، بعد که ازدواج کردن اینا دوتاشون پذیرفتن، بعد خب هم نمیساختن دیگه، خیلی با کلاس بود، خیلی بی کلاس بود، زندگیشون جور در نمی اومد. بعد اول پیامبر بهش گفتش که خب زنتو نگه دار با هم بسازید، اما نشد. و تو فی نفسه که من داغ و مبدی، در دلت یه چیزی رو مخفی میکردی نکنه خدا آشکارش کنه. چی بوده؟ آجای دخلی قبلش گفتن دیگه، مسئله این بوده که خدا قبلن به پیامبر گفته بود که اسم زنان تو ایناست، اسم همه زناشو میدونست، اسم یکی این زناش زینب بود. بعد دیده بود ایداد بیداد زینب که عروس پسر خوندهش، دستور اومد زینب باید با زین ازدواج کنه. یه دفعه پیامبر تو ذهن خودش چی شد؟ ایداد بیداد، من که زینب با من باید باشه، با این شد چی شد؟ بعد حالا بعدا من بخوام با این ازدواج کنم چی میشه؟ و تو فضای عرب هم خیلی بد بوده کسی با پسر خوندش ازدواج، با زن پسر خوندش، مثل اینکه الان کسی بره با عروس خودش ازدواج کنه. به همین قبو داشته خدا خواست این سنت جاهلی رو رد کنه، میگه خدا میدونست تو دل تو چیه. لکیلا یکون للمؤمنین حرج، این یه قانونی بوده، مشکلاتی برای جامعه دینی ایجاد میکرده، باید این قانون رو بیاندازیم. خود پیامبر هم میفرستیم جلو تا معلوم بشه که چه جوریه، تا منافق معلوم بشه. لکیلا یکون للمؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن بدرا و کان امر الله مفعولا. کار خدا شدنیه، کار خدا حتما انجام میشه، خدا کارش انجام میده، معطل شما وای نمیسته. لازم شد امام حسینش هم میفرسته، امام حسین هم معطل شما نمیسته که من آمادم یا نه. آقا امام زمان علیه السلام بیاد دیگه معطل نمیکنه، اون موقع وقت آماده شدن نیست، از حالا باید آماده بشی. شنیدید حکایت اون عالم نجف رو احتمالاً؟ که میگن توی نجف یه تعدادی از علما گفتن آقا این همه عالم هست، این همه چیز هست، چرا امام زمان نمیاد؟ خیلی بیشتر از 313 تا هست. با هم دیگه توافق کردن، میان خودشون بهترینا رو انتخاب کردن. بعد از این مثلا 10 تا بهترین بود، این 10 تا رو با هم صحبت کردن، اون توی خودشون یکی که از همشون بهتر بود انتخاب کردن. بعد این قرار شدش بره یه مقدار مراجعات کنه، مثلا بره مسجد سهله، بره عبادت کنه، بره تهجد داشته باشه، از امام زمان سوال کنه چرا زود نمی‌کنی، ما که حاضری. این خلاصه تو عبادتاشو چقدر طول کشید این عبادت، من دارم خلاصه داستانو میگم، وقت منم تموم شده. خلاصه عبادت و ایناش، آخر یه شب خوابید، همین وسط عبادتش خوابش برد رفته توی شهری، اینو کردن سلطان. بعد که سلطان شد عروسی کرد با ملکه، بعد شب عروسی شد رفتن تو هجله. اینا که تو هجله رفتن یه چند دقیقه گذشت، یارو حاجب این نگهبانه اومد در زد که آقا امام زمان ظهور کرده، میگه بیایید. گفتش که به آقا بگید امشب رو صبر کنه فردا صبح. بیدار شد از خواب، زد تو سرش، گفت آقا عجب غلطی کردیم، تازه فهمیدیم چند مرده حل بچه. ها امام زمان بیاد دیگه شب پای نمیسته تا صبح شو با کارت انجام بدید، من حالا آماده نیستم. آقا امام زمان همین فردا بیاد، پس فردا است دیگه. از کجا میدونی یه بار دیگه این پس فردا اومد؟ آماده ای؟ کان امر الله مفعولا، کار خدا انجام شدنیه، معطل شما نمیشه اگه پای کار نباشید. ما کان علن نبیه بین حرج فی ما فرض الله له، پیامبر نباید شما اینقدر به خاطر شما سختی بکشه، هی میخواد یه حرفی بزنه، هی ببینه شما چی بگید بهش. ما حرج بر عهده پیامبر نذاشتیم، وظیفه خدا رو داره ابلاغ میکنه. این سنتی که در گذشتگانم بوده، الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. اینا اهل اینن که رسالت خدا رو ابلاغ میکنن، از هیچی نمیترسن. امام حسین علیه السلام هن این سلطان جائر، همه مخالفت کردن، رفت قیامش رو انجام داد. حالا ابن عباس مفسر قرآن باشه، اشتباه تحلیل میکنه، آقای ابن عباس او خودش میدونه کوفیان وفا ندارن، اما وظیفه‌ای داره. ان الله شایراک قتیلا، قرار یه قیامی کنی جهان رو تکون بدی، قرار نیست که فقط یه حکومت به دست بگیری، خدا دستور داده بهش باید بره. رسالات خدا رو ابلاغ میکنن، تبلیغ میکنن، میرسونن، از غیر خدا هم هیچ چیزی نمیترسن. عاشورا یعنی این. و کفا بالله حسیبا، خدا برای ما کافیه، چی دیگه نیاز نداریم. بعد میفهمید که این پیامبر پدر اینا شما نیست. پیامبر میدونید چیه؟ دو تا چیز، رسول الله، خاتم النبیین. همه شبهات منافقین به این دو تا برمیگرده. قبلا هم فکر کنم همینجا گفتم، یه یکی مجلس یادم نیست، خلاصه‌شو میگم، همه شبهات منافقین به این دوتا برمیگرده. این حرف خودته، حرف خدا نیست، رسول الله قبول نداریم ما. آقا حجاب از خودشون در آوردن، خدا که نگفته. رسول الله هست یا نیست؟ اگر رسول خداست، حرف خداست. ها رسول خدا رو قبول میکنیم، خاتم النبیین قبول نمیکنیم. این حرف مال 1400 سال قبله، خدا برای اون جامعه گفته، برای جامعه ما که نگفته بود.
نه خاتم و نبی، آخرین پیامبره، دیگه شریعت نازل نمیشه. یه بنده خدای از این روشنفکرا بحث میکرد، بعد اینکه با هم بحث داشتیم برگشت گفتش که آه خدا نصف حقوق زنها رو داد بهشون، نصف دیگه اش ما میدیم، مثلا ارث نصفه، نمیدونن یه نصفه، نصف خدا داد رفت جلو، نصف دیگه اش ما میدیم. گفتم یعنی بگو خاتم النبی نبود دیگه، اشتباه شده تو عالم، تو آخرین، تو پیامبر بعد از اونی، خدا یه شریعت گذاشت، تو این شریعت قبول نداری، میگه باید یه جاش عوض بشه، قصاص دیگه نیاز نیست، دور زمان عوض شده، قصاص رو برداری، فلان حکم رو برداری. میرم والا قدیم بود اون مردم مردم قبیله ای اونجوری زندگی میکردن، این احکام خدا گذاشته بود براشون، الان متمدن شدیم یه احکام دیگه میخواد، خدا هم حواسش نبوده اشتباهی آخری میآورد فرستاد، بعد الان یه پیامبر جدید میفرستاد، حالا نفرستاد خودمون کار خدا رو انجام میدیم. خاتم النبیین، نه آقا، این رسول الله خاتم النبیین، منطق منافق رو بشناس. برای همین دوباره میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره و اصیلا. ای مردم ذکر خدا زیاد بکشید، خدا رو زیاد یاد کنید، همه جای زندگیتون رو خدایی کنید. من سادهشو میگم راحت‌تر بفهمید، همه جای زندگیتو حسینی کن. میخوای ازدواج کنی؟ حسینی برو ازدواج کن. بابا علی علیه السلامش میخواست ازدواج کنه، حسینی رفت ازدواج کرد. اگه حضرت زهرا گیر آوردی خوش به سعادتت، برو سری برو، یه لحظه هم شرط نذار، با کله برو. اما اگه از زهرا گیر نیاوردی، حسین علیه السلام از زهرا رفاست نگاری دیگه هیچی دیگه، کله رفت. اما اگه حضرت زهرا گیر نیاوردی، حضرت علی علیه السلام بعدش چجوری رفت ازدواج کرد؟ شنیدی دیگه؟ و عقیل گفت آقا، عقیل برادرش عالمشناس بود، میشناخت افراد، عقیل برو یه خانوم پیدا کن از یه اصل و نسبی باشه، اینا همشون شجاع پرور باشن. آقا شجاع برای چی ده؟ من میخوای بره وزن برداری کنه بچه‌ت. نه آقا جون، من برای حسین میخوام برم ازدواج کنم. ببین امیرالمومنین میخواد ازدواج کنه، ضابطش تو ازدواج حسینه. ببین حسین چیکار کرده تو عالم، زندگی تو حسینی کن، همه جاش حسینی کن، ازدواج تو حسینی کن. بچه بیاری؟ بچه بیار برای که روزی ابو عبدالله بیاد، بچه بیار برای که یار امام زمان باشه. معامله میکنی، خرید و فروش انجام میدی، هر کاری بدونی بگرد خودت، ببین حسین تو چه حالی از تو راضیه. امام حسین خوبیش اینه که مثل ماهای آدمه، خدا خداست، چون خداست خیلی نمیفهمیم ما، اما امام حسین آدمه، میفهمی که از چه خوشحال میشه. زندگیت حسینی کن، وقت زندگیت خدایی میشه، وقت ذکر خدا کثیر میشه، وقت کسی که ذکر خدا کثیر میشه دیگه منافق نمیشه. بریم سراغ روزنامه سماوات. تقیه امروز روزی بود که دستور از ابن زیاد اومد که آبو ببندید. من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، این اشتباهی که برخی‌ها فکر میکنن که دیگه کلن آب نداشتن، نه، دو مقطع اصحاب میرن آب میارن، یکیش همین شب هفتمه، یکیش هم شب عاشوراست. البته ظاهرا تو روز عاشورا همون اول صبح یه تیربارانی شد، تو اون تیرباران خیمه ها رو زدن، خیمه مشک ها رو، احتمالا اینجوری باشه، همه آقا همون اول صبح هدر رفت، یعنی تیر زدند و اینا هدر رفت. این شاهدش هم اینه، ما تو برخی مقاتل داریم که میگه که این بچه ها از فرط آتش و تشنگی میرفتن سینه شون رو به خاک میمالیدن تو خیمه. خب سینه به خاک میمالی که چه فایده داره؟ ظاهرا آبا ریخته شده بوده، زمین خیس بوده، مرطوب بوده و اینا میرفتن یک کمی بدنش رو میمالیدن به خاک و خاکای مرطوب یه مقداری آروم بشن احتمالاً. از اول صبح عاشوراست، چون داریم ما شب عاشورا غسل کردن اینا، وقتی میگن اینا آب داشتن چرا غسل کردن؟ آب داشتن صبح عاشورا، اول صبح همه آبها از بین رفت. و بعدم شما در نظر بگیرید طرف داره میجنگه، زره داره آهنین، هوای داغ، شما هوای داغ دارید میفهمید یعنی چی، با زره آهنین دائما داره میره میاد میره میاد. کارگری ساختمونی زره که تنشون نیست، ولی ببرز درشون چقدر آب میخورن، حتما باید این کلمن آب کنارشون باشه. بعد اون با زره داغ میره میاد میره میاد، خب تشنگی خیلی فشار میاره. ولی اینا رفتن شب هفتم آب آوردن. من میخوام روزه علی اصغر رو بخونم، علی اکبر رو بخونم، علی اصغر دیگه، بله، علی اصغر دیشب برنامه گذاشتم ولی کم اشتباه کردم. ولی قبل از روزه علی اصغر یه روزه کوچیکی دیگه میخونم براتون. من خیلی با این نافع حال میکنم. نافع ابن هلال خیلی با صفاست. آقا ابوالفضل میشناسی؟ نمیخوای ابوالفضل بشی؟ این نافع کسی که میخواست ابوالفضل بشه به نظر من همه کار هست ابوالفضل تقلید کرد، آخرم مثل ابوالفضل شهیدش کردن. خیلی این با صفاست. این نافع همون یکی از اون کساییه که بذار از اولش بگم برات این نافع رو. یه مقدار شد امروز یه مقدار حالا زمان ما هم تقریبا تموم شد، اما این روزه شیرینیه. ببین اینا که عشق امام حسین، اینا که ذکر کثیر دارن، ببین چه جور آدمایی میشن. این نافع این شب هفتم با حضرت عباس با 20 تا مسک سواره و 30 تا پیاده اینا میزنن به شریعه. نافع جلوی همه میرفته. عباس دیگه، عباس علمدار اینم پرچمو گرفته که با هم دیگه جلو میرفته که اول برن. میرسه سر شریعه، او فرمانده دشمن فامیلشون بوده، هم قبیلهش بوده. میگه تو کی هستی؟ میگه من نافعم. میگه تو که هم قبیله ای؟ میگه ما. میگه برای چی اومدیم؟ میگه آنه آب بخورم. میگه باشه نداره برو آب بخور. میگه نه خودم میخوام برای حسین آب ببرم. میگه به ما دست دادن برای حسین، خودت با ما هم فامیلی و رفیقی میدم آب بخوری. گفتش بخوام برای آقام آب ببرم، تا آقام آب نخوره من آب نمیخورم. چی شو؟ این اول فرض یکی داشته باش ها؟ تا آقام آب نخوره من آب نمیخورم. میزنند و آبو میارند و حالا حکایتش دیگه نمیخوام مفصل. شب عاشورا میشه، اصحاب جمع میشن، اصحاب جمع میشن. آقا میگه آقا مرخصی، یک یک پا میشن. اول همه کیه؟ خب معلوم ابوالفضل عباسه. حالا میشه آقا ما کی باشیم؟ بعدش کیه؟ نافع پا میشه. آقا ما هزار جان حاضریم، یک جان چه صد جان داشته باشیم بدیم. حال دیگه بخوام بخونم طولانی میشه، اصل مقتل رو بخواستم بخونم بلند میشه. این عباس چی گفت؟ این هم اقتدا کرد به آقاش. روز عاشورا که میشه چی کار میکنه؟ وای میسته جلوی آقاش، چه صفایی میکنن این عباس. وای میسته جلوی آقا، تیرانداز بوده، کمانشو میذاره جلو، شروع میکنه جلو آقا بسم الله الرحمن الرحیم میزنه. میگه از تیرام هیچ کدومش خطا نرفت. نگاه میکرده تیرشو بگی میزنه، این فرمانده و کله گنده هاشون هم میزنه، یک میزنه تا تیراش تموم میشه. اینا برخی جنگجو بودن، یعنی شمشیر اینا بودن، این تیرانداز بوده، شمشیر زن قوی نبوده. اما تیراش که تموم میشه خب چیکار میکنه؟ میزنه به لشکر دشمن. آقا میزنه به لشکر دشمن این نافه جانم ابوالفضل، حمله میکنه، یه دفعه دست راستشو میزنن، شمشیرش میفته سری با دست شب شمشیر رو بر میداره، دوباره میزنه به قلب دشمن، دست چپش هم میزنن. ها خواستی مثل آقا ابوالفضل باشی؟ بگیر نافه جان، بگیر، خوش به سعادته. دستش که میزنن اسیرش میکنن، میبرن تحلیه شمر. شمر میگه چیه؟ ببین حسین باید چی کار کرد؟ میگه به خدا قسم شرمنده آقا من، ای کاش که دست داشتم میفهمیدی که اینجور جلوی تو باید نمیستادم. دستور میده شهیدش میکنن. آه میشه ابوالفضل شد، میشه ابوالفضل شد. نافع اومد به ما بگه میشه ابوالفضل شد، چه قدم بردا، خدا آقا ابوالفضل کمکت میکنه. آقا امیر، آقا ابو عبدالله وقتی تمام اصحاب شهید شدن، وقتی ابوالفضلش هم شهید شد و تو میدان فریاد زد، هل من داب بین یدک و عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرج الله به اغاثتنا. آیا کسی هست من کمک کنه؟ فرتفعت اصوات النساء بالعویل، زنا شروع کردن ناله کردن، گریه کردن. فتقدم الى باب الخیمه، آقا اومد جلوی خیمه، من میگم میگم یه آقازاده بود توی گهوارش تگو ناله کرد بابا منم هستم، بابا منم هستم، منو یادت رفت بابا. آقا اومد به حضرت زینب گفتش که ناولینی ولدی از صغیر بوده او اون پسر کوچکم هم بیا. لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. نفاق رو از دل همه ما ریشه‌کن بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم میانمار، فلسطین، بحرین، یمن، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Oh.